بسم الله الرحمن الرحیم. بحث میکردیم در مواردی که آیا خبر ثقه در این موارد حجت یا نه. رسیدیم به مورد 13 از مورد 12 رو دیروز فارغ شدیم. عنوان مورد 13 هست خبر ثقه فی النقل بالمعنا. وقتی که مخبر واحد، مخبر ثقه، کلمات دیگری رو حکایت میکنه، تارتن این کلمات دیگری رو که حکایت میکنه به لفظ حکایت میکنه، یعنی الفاظ اون کلمات رو برای ما بازگو میکنه، و تارتن کلمات غیر رو به معنا حکایت میکنه، یعنی الفاظ اون کلمات رو برای ما بازگو نمی کنه، بلکه معانی اون کلمات رو برای ما بازگو می کنه. نقل به لفظ و نقل به معنا. اشکال در این که در سیره عقلا در حجیت خبر ثقه فرقی نیست بین نقل به لفظ یا نقل به معنا. یعنی ما گفتار زید رو وقتی که نقل می کنیم الفاظ او رو حکایت کنیم یا معانی الفاظ حکایت شه الفاظ او رو حکایت کنیم. او گفته زیدون مات، ما دفعه میگیم زیدون مات، قال فلانون زیدون مات، یه دفعه نقل به معنا میکنیم میگیم قال فلانون توفی زیدون، زیدون متوفا، بله، یا زیدون راه الی رحمت ربه، مثلا امثال این تعابیر که نقل به معنا هستش. در حجیت فرقی نیست. اما 3 نکته رو باید در جه داشت. نکته اول، ما باید احراز کنیم صلاحیت ناقل رو در نقل به معنا. یعنی کسی هستش که معانی رو خوب متوجه میشه و در مقام نقل به معنا از الفاظ متناسب با همون معنا استفاده میکنه. مثل این مثالی رو که گفتم راجع به یه امر عادی وقتی خبر میده، امر عادی رو نوعاً افراد به صورت دقیق متوجه میشن و وقتی هم ادا میکنن از الفاظی استفاده میشه که اون معنا رو به ما میرسونه. اما اگه یک مطلبی باشه که مطلب دقیقی باشه، مطلب فقهی باشه، مطلب کلامی فلسفی باشه، مطلب تفسیری باشه، مطلب علمی باشه، مطلب حقوقی باشه، وقتی یک شخص عادی برای ما نقل مطلب میکنه از دیگری به مطلب فرد عادی، یه مطلبی رو که احتیاج داره به یک تخصص در فهمش، در این موارد نقل به معنا دیگه قابل اعتماد نیست، چون صلاحیت این شخص رو برای فهم معنا از یک طرف و فهم اون معنا به الفاظ متناسب این ثابت نیست. شخصا در همین تجربه های شخصیم که دیدم، غالب افراد در این مسائل فقهی وقتی که سوال نمی کنن، وقتی اون جواب رو بازگو می کنن اشتباه نقل می کنن. این که اشتباه نقل می کنن، نه این که واجب رو میگن حرامه یا حرام رو میگن واجبه. خیلی از مطالب رو متفتن نیستن. مثلا شما گفتین جائز نیست، میره میگه سوال کردم ایشون گفت حرام است. فرق است بین این که جائز نیست و حرام است. یا او سوال میکنه در جواب میگیم اشکال داره. او چیه؟ میره مثلا فرض کنید میگه جائز نیست، یا میگه پاک است یا نجس است، میگیم لازم نیست اجتناب کنی. میره نقل میکنه که ایشان گفت که اون قائل ازش سوال کردم به من جواب داد پاک است، با این که بهش نگفته بودم پاکی، گفتم لازم نیست اجتناب کنید. این رو خیلی زیاده. حتی اگر شما، برای مثال هم بارها گفتم، اگر همین مسائل کتاب توضیح المسائل که فارسی هستش، مسائل خیلی کوتاهه، مثلا مسائلی که در یک خط یا دو خط نهایتن، اگر به این افراد تحصیل کرده که تحصیلات در مقاطع بالا هم دارن ولو در علوم انسانی، اگر به اینها بگید این یک مسئله رو با دقت بخون، بعد بگید اون مسئله رو بازگو بکنه، میبینید که در مقام نقل و بازگو کردن اشتباه نقل میکنه. حتی اگر به این طلبه هایی که به درس خارج نرسیدن در همین سطوح مشغولن، اگر گفته بشه باز این خطا دیده میشه. لذا اینو باید توجه داشت که اون شخص ناقل و راوی صلاحیت نقل به معنا رو داشته باشه. بقیه وقتا این که آیا این نقل به لفظ میکنه یا نقل به معنا، این خودش خیلی مشکل هست برای ما. آیا واقعا داره این قائل و ناقل و راوی نقل به لفظ میکنه یا به معنا؟ اما اگر الفاظ یک مقداری بیش از چند جمله، یعنی چند کلمه باشه، تقریبا انسان مطمئن میشه که داره نقل به معنا میکنه. برای گاهی جوابی رو که نقل میکنه یک کلمه است یا دو کلمه است. خوب دقت کنید، گفته میشه خب وقتی که یک کلمه یا دو کلمه میگه، غالبا این نقل به لفظ لا بعث، لا یجوز. دیگه کلمه لا بعث را اگر خود اون مجیب گفته باشه دیگه ما تغییرش نمیدیم نوعا، یا لا یجوز. اما در اینجا باید دقت بشه، مهم اون سوالی هست که برای ما نقل میکنه. تارتن اون سوال رو برای مجیب نگفته، بعد برای ما بازگو میکنه، میگه من این سوال رو پرسیدم و این جواب داده شد. خود این شخص دقت نداره گاهی وقتا سوال که کرده در اون سوال یک تعبیری بوده که بر اساس اون تعبیر مجیب این جواب رو داده. اما اگر اون تعبیر رو عوض کنه جواب عوض میشه. خود سائل هم خیلی متوجه نیست که وقتی که بازگو میکنه سوال خودش رو، جملاتی رو که فکر میکنه مفید نیست، امکان داره کم کنه، یا جملاتی رو که قیودی رو که فکر میکنه مضر نیست اضافه میکنه. این خیلی مشکلی هستش. و لذا ما اگر یک کسی به ما بگه که من رفتم از مرجع تقلید خودم سوال کردم این سوال رو و این جواب رو دادم، هیچ وقت اون جواب اعتماد نمی کنیم که آیا سوال رو که برای ما بازگو کرد دقیق سوال رو بازگو کرد، همین سوال دقیقا بود برای اون مرجع، و آیا جواب اون مرجع همین بود. اگر یک تجربه میدانی و عملی بشه، کثرت اخطا خیلی زیاده. من یکی از مؤلفین عرب ره که هم به فارسی خیلی مسلط بود، به عربی هم که مؤلف بود و کتاب‌های زیادی رو در علوم اسلامی نوشته و خدا رحمتش کنه ایشان ره در این اواخر فوت کرد، یه روزی یک مسئله سه خطی بود فارسی، به ایشون دادم گفتم به عربی ترجمهش کنیم. آره، با اینکه خودش حشر و نشرش در حوزه بود، طلبه نبود اما حشر و نشرش با حوزه بود و تمام کتاب‌هایی هم که می‌نوشت در علوم مرتبط با علوم حوزه می‌نوشت، کتاب‌های زیادی هم تألیف کرده. وقتی به ایشان دادم، حالا یادم ایشون قصه ما رو خیلی سال قبله، اما چندین غلط فاحش داشت این در ترجمه، و اینکه اون مسئله فارسی رو جلو خودش گذاشته بود چون فارسی زبان بود، منتها قلمن لسانن اصلا ایرانی بود اما به عربی مؤلفاتش بود، همیشه به عربی می نوشت، عربی هم خیلی خوب می نوشت. آره، وقتی که ترجمه کرد این مسئله، با اینکه از رو ترجمه می کرد نه اینکه از حفظ ترجمه کنه، اما چند تا غلط فاحش در ترجمه داشت، یعنی به لحاظ فقهی اشتباه بود اون تعبیر ایشان، این مشکلات هستش تا چه برسه به کسی بخواد ان حفظن بگه. بله، و با توجه به همه خصوصیاتی که گفتم، ایشون عرب زبان بود، عربی می نوشت، اصلا تمام کتابهایشون عربی بود و نوشته های کثیری هم ایشون در زبان عربی داره. بله، با این وجود اینطور خطاهای فاش هشر داشت. این یه مشکلی هستش که باید بهش توجه بشه. خدمت شما عرض کنم که ما حتی در اساتید هم گاهی حتی این برخورد رو میکنیم، یعنی در فضلای حوزه هم این مشکل رو گاهی حتی میبینیم که مثلا نسبت میده که مثلا مرحوم سید در عروه اینه فرموده، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که نه، متن سید اینه نمیخواسته بگه و اون وقتی متن مسئله رو دیده مطالعه کرده میگه سید قائل شده در عروه به این مسئله، با اینکه این کلام سید در عروه نبوده اصلا، ولی یه جای از کلام سید ابهام داره که علما و معلقین با هم اختلاف میکنم و خارج از بحثه. نه، جایی که اصلا مطلب واضحه، یعنی هیچ معلقی در اونجا چیه با معلق دیگر اختلاف نداره، اما برداشته بعضی از این آقایون اشتباهه. این نکته اول. نکته دوم که این نکته خیلی مهم هستش، با این کلمات محکیه و منقوله به معنا هیچ وقت باش معامله الفاظ امام رو نباید کرد، یعنی الفاظ اون منقولون انه یا منقولون منه رو نباید باشه با الفاظ رو دقت کرد. وقتی روایتی نقل به معنا شده دیگه نباید ریز کاری اون الفاظ رو در نظر بگیریم. اینجا تعبیر کرده به بشر، انسان نگفته، اینجا لام آورده، علا نگفته، اینجا امام فرموده للعوام نفرموده علل عوام، اینجا فرموده علل زوجت مسلمه نفرموده مع زوجت المسلمه. فرق است بین کلمه علا و مع. این دقت هایی که شده در کلمات فقها است که اگر می فرمود مع زوجت المسلمه معنای دیگری داشت، اما فرموده عل از زوجت المسلمه معناش مختلفه. اگر می فرمود عل العوام یک معنا داشت، فرموده للعوام. اگر اینجا واو آورده، اگر فا می آورد، معناش فرق می کرد. اینها الفاظی که هستش، اینا هر کسی باشه، اینا در ما با این الفاظ که انبوم الفاظ امام معامله میکنی، اما تغییری میکنه که اگر به یک طلبم با این تغییر توضیح بدیم باید یک ساعت توضیح بدیم که فرق بین لام و علا چیه. یعنی به طلب بگیم هیچ متوجه نمیشه چه فرق بگه تزوج زوجت المسلمه یا او علا زوجت المسلمه، که یک تعبیر نکته دقیق فقهی رو استفاده کنیم از فارق بین کلمه مع و علا، که اونم میبینید که ده ها عالم حتی متفتن این نکته تا حالا نشده بودن، یک فقیهی پیدا شده بعد از هزار سال متفتن شده بین فرق بین علا و مع. میگه اینها الفاظ کلام معصومه که اینطور باش معامله میکنیم. در این متأخرین خدا رحمت کنه مرحوم حاج مرتضی حائری این کار رو داشت، روی تعابیر خیلی ریز میشد و ما قبول نداشتیم. اینا با نقل به معنا هست، اینا که کلام خداوندی مثل الفاظ قرآن نیست، که الفاظ خداوند، الفاظ قرآن نقل به لفظ نه نقل به معنا. یعنی همین الفاظی بوده که بر پیغمبر گرامی وحی شده، نه اینکه این الفاظ رو به یک الفاظ دیگری وحی شده و این معانی اون الفاظ بوده که امروز جمع‌آوری شده به نام قرآن نوشته شده. نه، این همون الفاظی بوده که بر پیغمبر اکرم وحی شده. دقت فرمایید، نقل روایات این چنین نیست که این الفاظ بر پیغمبر نازل شده، اون نظریه رایج بین بله، پیامبرم فقط الفاظی که برای ایشان وحی شده نقل فرموده، بعد همون الفاظ در قرآن جمع شده بدون هیچ تحریفی هم به ما رسیده. هیچی باش معامله نقل به معنا میشه، تابع اخص مقدماتشه. این عنایتی که شده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی هم گفت این دقت رو ایشون میکرد که اینجا روایت فا گفته واو نگفته، که انه این کلام امامه. بعد باید توضیح بدن اگر فا میگفت معناش این میشه، واو بگن معناش این میشه. اون مع الزوجه علی الزوجه، این از مرحوم آقای تبریزیه، لل عوام علی العوام تعبیر ایشانه، که انه این الفاظ امام معصومه که به ما رسیده اینجا فرموده. نه بابا، خود علمایش هم دقتر این دقتر ندارن، علمای قدیم، چه برسه به این که حالا روات و محدثین باشن که در مرحله و درجه علما نبودن. حالا اون رو در بحث بعدی میگم، یعنی در نکته سوم میگم. دقت فرمودیم. پس این که نقل به معنا شده باشه، اینا ثابت نیست که این الفاظی که روایاتی که از چقدرش نقل به معناست، چقدرش نقل به معنا الفاظ، یه چیزی همینجوری مگه حدس بزنیم که به درد نمیخوره، و الا دلیل اینی نداریم. میتونه نقل به الفاظ باشه، میتونه نقل به معنا باشه. پس این باید توجه کرد که اون اعمال دقتی که در تعابیر قرآن میکنیم، میگیم ولعصر ان الانسان، چرا نگفت ان البشره؟ فرقش چیه که اینجا تعبیر به انسان شد؟ چرا ولعصر گفت؟ این دقت ها در الفاظ قرآن خیلی بجاست، چون الفاظ از یک حکیمی وارد شده که مطلع بر همه امور و علومه. اما نه این الفاظ احادیثی که از ائمه به ما رسیده، که این الفاظی که رسیده ممکنه نقل به معنا باشه، ممکنم از نقل به الفاظ باشه، نمیدانیم. این هم نکته دوم. نهج البلاغه نه، ظاهرش در نقل به الفاظ بوده، یعنی این تو ذهنم بوده، منتها عیبش اینه که نهج البلاغه خودش سند نداره، و الا نقل خطب بر اساس نقل به الفاظ، نه نقل به معانی. مثل اشعار را ایجا دیدین کسی شعر نقل به معنا کنه؟ زیارتنامه ها و ادعیه ها هم همینطوره، اینا ظاهرش نقل به الفاظه. حالا قطع نظر از این که حالا اون فقهیت باید سند داشته باشه بحث دیگریه، اما ظاهر ادعیه، زیارات، خطب، نهج البلاغه، کلمات حکم، کلمات قصار، ظاهرش در نقل به الفاظه. ما نگفتیم که همش نقل به معناست، گفتیم ممکن است و ممکن است. اصلا نقل خطبه بلا نقل خطبه نمیشه. چطور هیچ شعر را نقل به معنا نمی کنه؟ اگه شعر حافظی کسی نقل به معنا کرد دیگه شعر نمیشه که. نه تو خطبه ای که مثلا اصلا خطبه رو بیشتر نه به جهت محتواشه، به جهت چی؟ اون بلاغتشه. حالا بله، اون شبهه میاد. ادعا شده که در زمان قدیم ادعا شده افرادی بودن که قدرت حافظه‌ای داشتن. میدون این یه مقدارش مساعده با اعتبار هست، چون ما هرچی به روز امروز تر میایم کمتر نیاز به حافظه داریم. فرض کنیم وقتی کتابت آمد، این کتابت هم کار لپتاپ رو میکنه دیگه، احتیاج به حفظ نیست زیاد. این ما در اصطلاح حدیث اگر اشتباه نکنم، حافظ به کسی میگفتن که باید 100,000 حدیث را حداقل با تمام سند حفظ باشه تا بهش بگن حافظ، الحافظ ذهبی مثلا. حاکم به کسی میگفتن که باید تمام احادیث را به سندهی حفظ بشه، مثلا حاکم نشابوری. در باب ابن عقده داره که 100,000، 120,000، 130,000، را نگادم رفته، 120,000 حدیث رو با تمام سند حفظ بود. یعنی ما امروزه چون یه مقدار مساعده با اعتبارم هست، چون اعتماد نوشته ای نبود، باید اعتماد بر حفظ می شود. مثل امروز دیدین از وقتی که این گوشی ها آمده تقریبا هیچ کسی شماره تلفن دیگه حفظ نیست. حتی شاید مثلا کم کم به مرحله برسه که ما شماره خودمونم حفظ نیستیم. بله؟ نه دیگه بچه ها اعتبار رو به کمیه اسمشون حفظم، اما شماره تلفن الان کمتر پیدا میکنید که چیه؟ کسی شماره تلفن مثلا بچه خودش رو یا خانواده خودش حفظ باشه، چون نیازی نیست، تو گوشی هستش دیگه، حفظ همیشه. این بعید نیست که در قدیم کسانی بودن که پای این منابر میشستن و این خطبه ها رو حفظ میکردن، بعدن این خطبه ها رو مثلا به صورت مکتوب در می آوردن. این هم نکته دوم. نکته سوم، عنایت بشه اگر یه خبری نقل به معنا شد و چندین واسطه خورد، دو سه واسطه، مثلا راوی اول نقل به معنا کرد، راوی دوم باز الفاظ راوی اول رو نقل به معنا کرد، راوی سوم کلمات راوی دوم رو باز اونم نقل به معنا کرد، اگر نقل به معنا کرد این در سیره عقلا اعتبار نداره. شبهه ایست که بعضی از متأخرین مطرح کردن که حجیت خبر ثقه، دقت کنین، مال جاییست که واسطه نخوره. اگر روایت واسطه خورد در سیره عقلا خبر مع تعدد الوسائل اصلا حجت نیست. زید به من گفت که عمرو به او گفته و عمر از بکر نقل کرد و بکرم از خالد نقل کرد. گفتن این در سیره عقلا قطعا حجت نیست. اونجا توضیح دادیم، گفتیم این نقل دو صورته، اگر همه سلسله نقل به معنا باشه حجت نیست، اما اگر فقط اولیش یا نهایت اول و دوم نقل به معنا بوده، ما بقی نقل به الفاظه، اگر نقل به الفاظ باشه تعداد وسائط هر قد باشه معتبره، باز به شرطی که نقل به الفاظ بشه. چرا در نقل به معنا حجت نیست؟ چون از بس که آقا به تجربه دیده میشه معنا خیلی عوض میشه. در بین عرف میگن یک کلاغ و چل کلاغ، یعنی یک کلاغی که در یک مطلب بوده بعد از چند نقل تبدیل میشه به چی؟ به چهل کلام. و این درست هم هست، حتی در ترجمه هم همینطوره. یعنی اگر کسی متنی رو ترجمه کرد و از روی ترجمه دیگری ترجمه ای به زبان سوم کرد و از روی اون ترجمه کسی به زبان چهارم ترجمه کرد، این ترجمه مع تعدد الوسائط اعتباری بهش نیست. نهایتش یک بار فقط باید ترجمه، یا دو بار نهایتش، یعنی یک کسی از روی اصل ترجمه کنه یا نهایتش یک بار فقط از روی ترجمهش ترجمه بشه، اما نه اینکه سه بار ترجمه از روی ترجمه بشه، یعنی با وسائط باشه. پس این رو دقت کنید، نقل به معنا اگر در متعدد شد دیگه اعتبار نداره. در روایات ما این علما معتقد بودن که دیگه در این تعداد وسائط نقل به معنا نبوده. یعنی فرض کنین زراره نقل به معنا کرده، اما اینطور بوده که اینها رو در اصولی می نوشتن و بعد اون نوشته بوده در واقع هی سینه به سینه نقل می شده. یعنی اون جمله ایره که شنیده زراره وقتی از امام نقل می کرده و روی نوشته خودش به نوشته در می آورده یا ناقل از او به نوشته در می آورده، دیگه در طول زمان چیه؟ در واقع نقل به الفاظ. مثلا کلینی، شیخ طوسی، صدوق وقتی از زراره روایتی رو نقل میکنن، یعنی روایتی نقل میکنن که منتهی میشه به زراره، در این سری اخیر، در این قسمت اخیرش تمام نقل به لفظه. نقل به معنا اگر اتفاق افتاده باشه نهایتش طبقه اول و دومه فقط. بله، اجازه نمیخواد، در دیگه مخالفت نفرمودن. آره، اما بحث حجیتش اینه که اگر به چند واسطه همش نقل نباشه دیگه فایده نداره. و محدثین هم گفته شده غیر از محدثین طبقه اول، طبقه اول کسانی هم که از معصوم روایت میکنن، غیر از طبقه اول محدثین این تقید رو داشتن که دیگه احادیث رو به الفاظ نقل کنن، یعنی سر واب و فا و دال و جیم و همش تقید داشتن، یعنی کلمه رو به عینه نقل کنن. بعد در طبقه اول این تقید نبوده، بعد از اون دیگه محدثین این خصوصیت رو رعایت کردن. بفرمایید. نه، اونی که گفتم نوشتن، بعضی ها ادعا کردن فل مجلس می نوشتن، اون گفتم ثابت نیست. اصل نوشتنش ثابته، اما فل مجلس نوشتنش گفتم ثابت نیست، چون یه روایتی داره که زراره می نوشته اینها، گفتم این ثابت نیست که همه روایات رو وقتی امام شروع می کرده اونا شروع کردن بنوشتن، این گفتم ثابت نیست. بعدن اونها مثلا امثال زراره و غیر زراره اینها روایاتشون یا خودشون یا دیگری جمع میکردن، چون اصول اربعمئه یکی از تعاریف اصل اینه که عبارت از نوشته ای بوده که خود اون شخص یا از امام شنیده یا از کسی شنیده که اون شخص از امام شنیده، دیگه به سومی نمیرسه، به دومی هم نمیرسه. ما گفته شده که کتب اربعه از اصول، کتب اربعه از اصول اربعمئه جمع شده. در اصول اصطلاحاً یکی از معانی که گفته شده اینه هر نوشته حدیثی بوده که اون مؤلف یا خودش شخصاً شنیده از امام یا از کسی شنیده که او از امام شنیده، دیگه بعد از این که به صورت اصل در آمده دیگه نقل به الفاظ، دیگه نقل به معانی نیست. این هم نکته سوم ره که اگر خبر متعدد شد به نحو نقل در معنا دیگه معتبر نیست اندر اوغلا. دومی از اولی به معنا نقل کنه، سومی از دومی به معنا، چهارمی از سومی به معنا، این خبر دیگه اعتباری بهش نیست. بله، اون اولی این مشکلات رو امکانش هست، همون نکته اولی بود که گفتم باید مطمئن باشیم که جناب ناقل این صلاحیت نقل به معنا رو داره از روی قرائن و شواهد و شخصیت این. شما الان در زمان ما اگه یه عامی بیاد به شما بگه من از مجتهد مسئله پرسیدم این جواب رو داد، شما به جواب عامی اعتماد میکنید؟ کیه که اعتماد کنه؟ هیچ کس. خب اگه فرض کردیم این شبه حل نشد میشیم انسدادی، بالاخره یه راه حلی پیدا میشه. وقتی که انسدادی شدیم رجوع میکنیم به زن. خب میشیم انسدادی دیگه نهایتش، کما اینکه بعضی از اعلام انسدادی شدن. بفرمایید. ببینید ما در روات خودمون بله مثلا جمال و بزاز و دیگه بقال و قصاب و این عناوینی کشتی دانشو میده که خود مرحوم حتی کلینی معروفه که شاغل بوده، یعنی کاسب بوده، عالم مثلا نبوده که از علمایی باشه که به اصطلاح اینه، یعنی مشغول این بوده. یا نواب اربعه همشون ظاهرن کاسب بودن، یعنی از علما نبودن. کلینی نه، اون نواب اربعه اشتباهی گفتن. آره، یکیشون روغن فروش بود و امثال این چیزها، یعنی شاغل بودن، یعنی نه اینکه شخصیت برجسته‌ای نبودن، از گروه علما نبودن که یک جا میشینن دائما با کتاب و قلم و دفتر و شاگرد و اینا سر و کار داشته باشن. نه، علمای قدیم هم همینطور بودن. علمای قدیم هم چکار میکردن؟ اون هم علمای قدیم یا ارثی از پدرشون بود و موقوفه بود و زندگی میگذروندن. بعضی هاشون هم خیلی متمول بودن. خب اینا که نوعا علمایی که متمول بودن، خب به بقیه پول میدادن، من بالاخره باز به همین وسیله پولدار میشدم، مثل مرحوم مجلسی، مرحوم سید مرتضی و مرحوم بعضی دیگر. دقت فرمودین؟ پس بنابراین این هم با توجه بشه در نقل به معنا با نقل به لفظ. هذا تمام الکلام در مورد 13 بودیم، مثل که اشتباهی بودم مورد 12 نه؟ اول گفتم 13، پس درست گفتم. و بالاخره رسیدیم به مورد 14، آخرین مورد، و اون عبارت از خبر ثقه فی غیر تکلیف. اگر خبری داشته باشیم که مضمون اون خبر مضمون بر تکلیف نباشه، مضمون تکلیفی رو توضیح خواهم داد، مضمون خبر اثباتن یا نفیان در رابطه با تکلیف فعلی نباشه، آیا متصف به حجیت میشه یا نمیشه؟ یعنی خبری داریم که مضمونش اثبات یک تکلیف فعلی بر من یا نفی یک تکلیف فعلی از من نباشه، آیا اون خبر متصف به حجیت میشه یا نمیشه؟ در 3 جهت بحث خواهیم کرد. جهت اول، خبر ثقه هستش در تکالیف. مراد ما از تکالیف، تکالیف فعلی است. پس جهت اول، خبر ثقه هست در تکالیف فعلیه. جهت دوم، خبر حجیت خبر ثقه هست در تکالیف. جهت دوم، حجیت خبر ثقه هست در اصول اعتقادات. و بالاخره جهت سوم هم هست، حجیت خبر ثقه هست در غیر این دو مورد، یعنی غیر از اصول اعتقادات و غیر از تکالیف فعلیه، مثل اخبار مشتمل بر تفسیر، تاریخ، امور تکوینی، امور طبی، امور معارف و امثال این. ببینیم آیا خبر واحد و خبر ثقه در این 3 دائره‌ای که جدا کردیم از هم حجیتش به چه صورته. قبل از این که وارد بحث در این جهات بشیم، حجت رو معنا می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که حجت 3 معنا داره. خب می‌خوایم بحث باشه برای فردا، الحمدلله رب العالمین.